یک هواپیما بر جزایر ایبیسکوس و ارکیده فرود می آمد. در این جزایر است که متجددترین زنان جهان، همان زنانی که زمانی به منزله آزادترین و نیکبخت‌ترین زنان به شمار می رفتن، روزگار را می گذرانند. اقیانوس آرام همچون تشت آب عظیم و بیکرانی این جزایر را احاطه می کرد و در جهت مخالف کره زمین اروپا و ایتالیا قرار داشت. جزایر هاوایی مانند ذرات سبز رنگی در دریای پهناور دوردست به نظر می آمدند. با این همه به نظر می رسید که به محیط سرزمین خودمان نزدیکتر شدیم و نسبت به هندوستان و ژاپن و مالزی ایتالیا را مجاورتر احساس می کنیم. از پنجره های هواپیما مناظر خودمانی تر به چشم می آمد. البته درختان نامنوس مانند درخت نارگیل و انجیر هندی و یا مزارع پهناور قهوه دیده می شد. ولی در عوض بندری که در کرانه مشاهده می گردید بندر پیر هاربر بود و تخته های سفیدی که امواج خروشان کفالود پیوسته به دانها می خورد. تابلوهای ارتش آمریکا بود که روی آن نوشته شده بود کیپ آوت، یعنی ورود ممنوع است. و آن خانه های چوبین با استخر های مجلل که آدمی را به یاد هالیوود می انداخت و آن پارکینگ های طویل اتومبیل به رنگ های عجیب و غریب و پرچم آمریکا که بر فراز فرودگاه هونولولو در احتراز بود ندا می دادند که جزایر هاوایی 50 ایالت آمریکاست و دور مسافرت ما اینک به پایان رسیده است. زنانی که حتی قرون متمادی در این نقطه های سبز پنهان در دریای بیکران به سر می بردند و دست نخورده و پاک و بدون هیچ معصیتی بودند و خرافات و مهمات و رسوم ناپسند و بیماری برایشان وجود خارجی نداشت، اوریان و برهنه در آفتاب می خوابیدند و چشمان پاک و بدنهای سبزه و چهرهای غرور آمیز و دیدگان درشت و گرد و خود را به معرض تماشا و لذت دیگران قرار می دادند. اما کاشفینی مانند جیمز کوک و مبلغین پروتستان و ماجراجویان کشورهای متعدد که ملک و زمین دیگران را در مقابل چند قطعه که کاغذ به یغما میبرند ناگهان سر رسیدند و در نتیجه آن زنانی که اینک ما به تجسسشان آمده بودیم دیگر به رهن در آفتاب راه نمیرفتند، بلکه یک نوع پیرهن در بر می کردن به نام مومو که یقه و آستینش به کلی بسته می شد و تا قوزک پا پایین می آمد و آنقدر گشاد بود که کاملا تمام بدن را می پوشانید. این لباس نوظهور را زنان مبلغین به انضمام عقیده به گناه و تقصیر و مجازات الهی به آنان تحمیل کرده و بدین طریق دیگر یک نژاد دست نخورده و خالص به شمار نمی رفتند. به علاوه آمیخته به انواع و اقسام نژادها ملل شده و دارای همه گونه رنگ پوست و مو و نوع چشم شده بودند، به طوری که تنها 16.3% آنان از زادگان اصیل به شمار می رفتند و بقیه را نژادهای دیگر تشکیل می دادند که والدینشان در اقسام نقاط جهان پخش بودند. به این طریق هنگامی که می‌خواهند ملکه زیبایی هاوایی را انتخاب کنند، نمی‌توان تنها به برگزیدن یک ملکه اکتفا کرد، بلکه باید به تعداد نژادها 7 انتخاب کرد و در نتیجه از بومیان فقط یک ملکه برگزیده می‌شود. این اطلاع را از دفترچه‌ای که میهماندار به من داد و تنها اطلاع صریح درباره زنان هاوایی به شما می‌رسد به دست آوردم. به علاوه در این دفترچه قید بود زنان هاوایی از جمله دلفریب‌ترین زنان جهان به شمال می‌روند و از لحاظ لطافت و تازگی با گل‌های ایبیسکوس که به گوش خود می‌آویزند برابری می‌کنند. این مژده مهم را به ایلیو دادم. از شادی در پوست خود نمی‌گنجید و با شور و نشاط فراوان می‌گفت حالا شد. می‌توان گفت به یک جای دیدنی آمده‌ایم. در میان نور خیره کننده و با نشاط فراوان قدم به زمین نهادیم. تابلوهای بزرگی که با گلبرگ‌های حقیقی ساخته شده و به خط درشت بر آنها نوشته شده بود به هاوایی بهشت جهانگردان خوش آمدید. بر خوشحالی ما می افزود. محیط از هر حیث مطبوع و صمیمی می نمود. در فرودگاه نماینده مخصوص اداره جهانگردی هاوایی در انتظار ما بود و قدرت سازمانی آمریکایی را کاملا مجسم می‌ساخت. نامش بیل و اهل یولنیزی بود. جسه عظیم و چهره سیاه رنگ داشت و پیراهن گشادی در بر کرده بود که گلهای سرخ و نارنجی رنگ آن جلوه توجه میکرد و اتومبیل بزرگ او با 12 جای بی مصرفش بیش از حد مجلل نمود. بلافاصله حلقه گلی که عطر آن نشه دلبخشی را می پراکند به گردنمان آویخت و توضیح که یک روز بر عمر ما افسوده شد و به تصور اینکه کاملا بی اطلاعیم حتی گفت این جزیره‌ای که بر آن پیاده شده این بزرگترین جزیره یعنی هاوایی که مجمع الجزایر بدان نام خوانده شده است نیست، بلکه جزیره اوهو هست و هونولولو پایتخت اوهو هست. سایر جزایر نام‌های دیگری دارند و او زاده کاوآی است و کارش ماهیگیری بوده، اما پس از پیر هاربر از صید ماهی دست برداشته و به هونولولو آمده و زبان انگلیسی را یاد گرفته است. در آن زمان هونولولو قصده بزرگی بود که خانه‌های چوبین فراوان داشت و پلاژ سرخ رنگ بزرگی داشت، زیرا امواج آن را با فرشی از صدف می‌پوشانیدند. اساساً از استخ خبری نبود و آنگاه ارتش برای سربازان شروع به ساختن استخ و یک آسمان خراش کرد و سپس سربازان به کشورشان بازگشتند و شروع به نقل زیبایی‌های هونولولو کردند و به تدریج مردم به طرف این نواحی روی آوردند و به خراب کردن هونولولو پرداختند. صدف‌های پلاژ وایکیکی پاهای اشخاص را مجروح می‌کرد و در نتیجه کامیون‌های بی‌شمار ماسا آوردند و همه صدف‌ها را پوشانیدند، به طوری که اینک پلاژ به رنگ خاکستری درآمده است. آیا بدین طریق می‌شد انتظار داشت که هونولولو اصالت خود را حفظ کرده است؟ راست می‌گفت. چنین به نظر می‌رسید که ما در میامی یا فلوریدا یا لونگ پیج در کالیفرنیا هستیم. بیل عظیم و جسته در جاده آسفالتی درخشان پیش می رفت و در تابلوهای تبلیغاتی لبخند هربر کرنوئل وکیل دادگستری و رئیس کمپانی آب سیب به چشم می خورد. میلیاردرهای تنفرانگیز در پیراهن هاوایی به اتفاق زنان بترکیب خود با لباس مومو از خودشان و آناناس‌های پلاستیکی عکس برمی داشتند. در هر قدم تابلوهای نئون موتل‌ها و بارها و هتل‌ها چشم را خیره می‌کرد. پلاژ وایکیکی مملو از جهانگردان با لباس شنا بود. بیل حکایت می‌کرد که تا 20 سال پیش ثروت مجمع الجزایر عبارت از آناناس و نیشکر و قهوه بود، لکن امروز رایج‌ترین صنعت جهانگردی است. هر سال بیش از 150,000 تن جهانگرد به هاوایی می‌آیند، متجاوز از 90 میلیون دلار خرج می‌کنند. تنها گل‌های ارکیده با تعداد جهانگردان رقابت می‌ورزند. هر سال آمریکا متجاوز از 50 میلیون ارکیده از هاوایی وارد می‌کند. بدیهی است ارکیده‌های وحشی که در جنگل می‌رویند کافی نیست و به علاوه تعداد کمی از آنها مانده است و به همین جهت مانند سیب و نخود فرنگی در مزارع ارکیده می‌کارند. بیل در حالی که سرش را به علامت تسلیم تکان می‌داد و وراجی می کرد و من به لباس موموی زنان که به نظرم زشت‌ترین و ناراحت کننده ترین لباس زنان از خیره شده بودم و تعجب می کردم چگونه زنان متجدد به برکردن این لباس تن می دهند. اگر این لباس زشت و آماری که در دفترچه تبلیغاتی ذکر شده بود نبود، باورم نمی شد که در هاوایی باشم. نظرم با ببیل خاطر نشان ساختم. او آه بلند کشید و چنین گفت: نگاه کن خانم، زمان این دریا از ماهی مالا مال بود، ولی حالا اثری از ماهی نیست. زمانی گنجشکان این آسمان را می پوشانیدند، ولی حالا گنجشکان کجا هستند؟ زنان حقیقی هاوایی نیست، مانند ماهیان و گنجشکان دیگر وجود ندارند. آخر چرا بیل؟ نمیدانم. تنها موضوع نژاد در میان نیست. اینکه در جزایر ما همه چیز با هم قاطی شده خودش دوتا خاصی دارد. آخر ما که طرفدار تبعیض نژادی و زیاده روی در غرور ملی نیستیم. مسئله زندگی و مرگ ما در میان است. قبلا و از طور دیگری بود. بدون هیچ گونه شرم و حیا عشق می‌ورزیدند و بدون اقدام به ازدواج بچه پس می‌انداختند و این خودمایی افتخار و غرور بود، زیرا تنها به این شکل مرد می‌فهمید زنی می‌تواند باردار شود یا خیر. زنان همه مطیع و فرمانبردار بودند. کمترین اطلاعی از حسادت نداشتند. امروز همه افسردند و حتی پس از عقد نیز شوهر جرأت ندارد دست طرفشان دراز کند. و با شوهر درست مانند یک برده رفتار می‌کنند و به محض اینکه کمترین ناملایمتی احساس کردن تهدید به طلاق گرفتن می‌کنند. از همه بعد تازه یاد گرفتن که رژیم غذایی خاصی داشته باشند، زیرا عقیده دارند مانند میمون باید از آمریکاییان تقلید کرد. لحظه‌ای به من نگاه کن. تا قبل از اینکه زن سلیطه‌ام مانع آبجو نوشیدنم نمی‌شد، 170 کیلو وزن داشتم. هر روز یک صندوق آبجو می‌نوشیدم، اما امروز پیش بیش از 110 کیلو وزن ندارم و زندگی دیگر برای مفهومی ندارد. زنان ما نیز برخلاف گذشته دیگر لذتی از زندگی نمی‌برند. ماهیان و گنجشکان نیز دل خوشی از این اوضاع ندارند و شاید برای همین باشد که برای همیشه از این نواحی رخت بربستند. به راستی هم که این پرندگان و ماهیان همراه زمانی که استونسن و مسافران 100 سال پیش با آن همه شور و خوشنودی توصیف کرده بودند ناپدید شدند و از زمانی که بر تخت زرین و مخملی کاخ آیولمانی به جای ملک اما و پادشاه کامهامه ها فرمانداری که به لهجه یانکی صحبت می کند و لباس اسموکین در بر کرده است که زده است، دیگر امیدی به بازیافتن این زنان باقی نمانده است. بعد از ظهر برای دیدن قصری هاوایی که شهرداری از روی اصول معماری دیزنیلند در قلب شهر ساخته است رفتیم. به ما گفته بودند در آنجا می توان هنوز دوشیزگانی را مشاهده کرد که با دامنهای ساخته شده از برگ به رفت هولا هولا می پردازند. اما تنها چیزی که یافتیم نمایشگاه دوربین های کوداک بود که در آن خریداران دوربین کوداک می توانستند از دختران عکس بردارند. و به علاوه یک شرکت مواد آرایش برای خریداران این مواد یک جلسه رایگان تعلیم رقص هولا تعدید داده بود. دست بر روی یک صحنه باز داده می شد. گرامافون آهنگ کسالت‌آوری می‌نواخت و دخترک سبزی که دامن نایلون به تن داشت کمرش را پیوسته تکان می‌داد و جهانگردان را دعوت به بالا رفتن بر روی صحنه می‌کرد. عده‌ای که اکثرا پیر با موهای بنفش رنگ و شکم‌های برآمده بودند روی صحنه می‌رفتند. به راستی منظره دردآوری بود. بر روی همون صحنه هر عصر مقارن ساعت 9 یک مسابقه رقص هولا ترتیب می‌یافت و شرکت کنندگان می توانستند با تخفیف 10% دامنهای نایلون خریداری کنند. اما اکثر جهانگردان ترجیح می دادند به کاباره بروند و دست کم در آنجا هنرنمایی رقص رقاصه های حرفه ای را تماشا کنند. ما نیز چنان کردیم. کابارهی که برگزیدیم یکی از کاباره های معمولی آمریکایی بود. رقاصه ها که همه در کار خود استاد بودند بیشتر از دختران دانشجوی تشکیل می شدند که روزها در دانشگاه هنرولو به تحصیل انگل شناسی یا ریاضیات و غیره اشتغال داشتند و شبها برای تامین هزینه تحصیلی خود به رقص در کاباره ها می پرداختند. اکثرشان نیز حتی اهل هاوایی نبودند، بلکه از سان فرانسیسکو و لس آنجلس و تایتی آمده بودند. و از معنی این حرکاتی که با تردستی ولی یک نوع کسالت انجام می دادند با خبر نبودند. بیل می گفت تنها زنان هاوایی اصیل که می توانستیم در هنولولو ملاقات کنیم 72 سال داشت و در موزه به سر می برد و نامش ماری کاونایوکی بود و در موزه به تکمیل یگان فرهنگ موجود لوینزی به انگلیسی اشتغال داشت. به نظرم تمسخرآمیز آمد که 10,000 کیلومتر را برای مشاهده پیرزنی در موزه طی کنم. با وجود این فردا سپیده‌دم راه موزه را پیش گرفتیم و بلیط خریدیم و داخل سالن شدیم تا آنجا باقی مانده آثار یک بهشت گمشده را تماشا کنیم. در مرکز سالن کلبه چوبین قرار داشت که مجسمه یک زن با دیدگان شیشه‌ای خیره اش جلب توجه می‌کرد. و در نزدیکی آن دختر زنده‌ای نشسته بود که با برگ‌های نخل برای جهانگردان حسیر می‌بافت و سپس آن را از نو باز می‌کرد و مجدداً می‌بافت. نهنگ بزرگی که به دو نیم شده به سقف آویزان بود و راهنما ادعا می‌کرد که نهنگ مینی‌دیک است. و هر روز یک مأمور وزارت بهداری به آن آمپول فرمالین تزریق می‌کند که حداقل بیشتر مقاومت کند. این نهنگ گوی از گچ هست و بوی تند دوا از آن برمیخواست. همان بو از ظروف شیشهی محتوی ماهیان و مورچگان و افعیهای هاوایی و حتی قلب یک فرد هاوایی که قدری بزرگتر از یک قلب معمولی بود به مشام میرسید. سپس چند مجسمه مومی ملکه های هاوایی و 3-4 قایق که از تنه درخت ساخته شده بودند جلو توجه میکرد. عکس های مردان و زنان مبلغ که سالیان متمادی به تنهایی تن به فداکاری ها و ناملایمات داده بودند تا یک سرزمین سعادتمند و پاک را تبدیل به یک موزه متعفن کنند به دیوارها آویزان بود. اکثرا چهره های خشکیده و دیدگان ماتی داشتند. راهنما شرح می داد از سایه سر این فداکاران است که امروز هاوایی تا این اندازه مورد احترام همگان است، زیرا قبل از ورود آنان مردم هاوایی زندگی شرم‌آور و بی‌بندوباری داشتند. سالی یک بار در ضیافت خجالت آوری به نام عید بارداری شرکت می جستند و حتی آن زنان و مردان همسران خود را با هم معاوضه می کردند و هنگامی که جهانگردی داخل خانه می شد، شوهر زن خود را به عنوان میهمان نوازی تحت اختیار او می گذاشت. عکس جیمز کوک نیست که هاوایی را کشف کرد و در سال 1779 در جنگ با بومیان به هلاکت رسید و همچنین حادثه جویان اروپایی که پس از مرگ کوک توانستند تمام این جزایر را خریداری کنند به دیوارها آویزان بود. آنان قطعات بزرگ زمین را در مقابل یک بطری ویسکی و یک خریداری می کردند و بومیان به طیب خاطر اراضی خیش را از دست می دادند و به ریش این سفید پوستان ابله می خندیدند و از یکدیگر می پرسیدند چگونه این احمقان زمین زیر پا را که قابل نقل و انتقال نیست در مقابل یک بطری یا یک قایق قابل حمل و نقل است معاوضه می کنند. بدین طریق بدون کمترین سوء زن و چشم بسته قراردادها را امضا می کردند و یک روز سفید پوستان با قراردادهای محکم سر رسیدند و شروع به تصرف اراضی کردند. بسیاری از بومیان از فرط غم و حیرت گرفتار مالی خولیا شدند و عده کثیر دیگری نیز به بستر بیماری افتادند. اربابان جدید با خود ضمناً انگل سل و سفلیس و هزاران گونه حقه بازی و مکاری را با خود به ارمغان آوردند و مخصوصاً موجبات مرگ و نابودی قسمت اعظم زنان را فراهم ساختند. شرحی که راهنما با آن لحن غم‌انگیز خود در این خصوص می‌داد و حس تأثیر و افسردگی می افزود. شاید برای همین بود که ماری به نظرم تنها باقی مانده که زندگی زنان اصلی هاوایی آمد. به این همچون هیولای سیاه چهره‌ای درست به بزرگی بیل ده دفتر کارش در انتظار ما بود. لباس معموی سبز و زردرنگی به تن و یک گل بزرگ ایبیسکوس مانند کلاهی بالای موهای سیمگون سر خود داشت. لبخند محبت آمیز و شیرینی بر دهان بیدندانش نقش بسته بود. از پدرش که یک سفید پوست اهل ماساچوست بود و چند سال پیش بر روی یکی از تپه های جزیره هاوایی مسکن گزیده بود، هیچ چیز به ارث نبرده بود. برای استقبال منحولا می رخصید، ولی به زحمت می توانست آن جثه عظیم را مطابق میل خود تکان دهد. در حالی که انگشتانش را تکان می داد و دستها را صلیب وار روی سینه قرار داده بود می گفت معنی این حرکت این است دوستت دارم. در اثنایی که بازوان خود را طوری حرکت می داد که گویی دارد کودکی را می خواباند می گفت این یعنی یک کودک. آنگاه بلند روی پای خود ایستاد و گفت این یعنی درخت. کولای حقیقی همین بود و نه آن حرکت‌های پی‌درپی کمر که در قصبه هاوایی مشاهده کرده بودیم. هولا یک زبان زنانه و دلانگیز بود که به وسیله حرکات و به آهنگ یک موسیقی ملایم داستانی را نقل می‌کرد. مری با لحن براشفته می‌گفت: به جای درختان آسمان خراش‌ها ساختند. هولا را به کلی قلع و غم کردند. زبان ما را از بین بردند. در هاوایی کودکان را گلها و خشم را دریای خروشان و باران را خرامانی گلبرگ ها می خوانند. ولی این ابلهان کلمات رین، چیلدرن، انگر را به آن کلمات زیبا ترجیح می دهند. آنگاه مشت خود را محکم روی یک ردیف کتاب کوبید و چنین ادامه داد. به چه درد می خورد که من در این موزه محبوس شوم و این کتاب ها را بنگارم؟ چه فایده دارد یک قلب انسانی و نیمه نهنگی را با دوان نگاه داشت؟ شبها در عالم رویا آن روزهایی را می‌بینم که کودک بودم و بر روی کوه‌ها زندگی می‌کردم و مادرم به شکار می‌رفت و پدرم لعو آماده می‌کرد. سالی یک بار فرط دوستی و محبت خود ما را نسبت به یکدیگر با اجرای مراسم جشن ماکاهیکی ابراز می‌داشتیم، اما امروز این کلمه به منزله ناسزایی تلقی می‌کرد. هرگاه کسی آن را به زبان براند جریمه می‌شود. برای چه؟ به نظر من ناسزا این پیشرفت قلابی و این آزادی است که آن را استقلال می‌خوانند. این روزها انسان‌ها به یکدیگر احترام می‌گذاشتند و حالا که امروز از یکدیگر می‌ترسند. آن روزها به هم محبت داشتند، ولی امروز مافوق یکدیگر را تحمل نمی‌کنند. همه چه زن و چه مرد با هم برابر بودیم و حقوق و وظایف یکسانی داشتیم. امروز از بس روی مساوات تکیه کرده این بین ما تفرقه افتاده است. آه دخترم، من می دانم امروز تو در اینجا چه نوع زنی را جستجو می کنی. شاید نسبت به آن روزها زنان تو دلبروتر و متجددتری بیابید، ولی هرگز به آن زنان خوشبخت و آزاد آن روزها دست نخواهی یافت. البته من همه حرفهای مری را باور نمی کردم. عقیده داشتم که اشخاص همیشه از گذشته نالانند. به روزهای از دست رفته حسرت می خورند. چنانچه گویی گذشته مترادف با کلمه خوبی و حال معادل مفهوم بدی است. غافل از این که گذشته هم بدیهای زیادی داشته است. آری به نظر من این تأسف مورد نداشت. گذشته از این بیل معتقد بود برای یافتن زنان حقیقی هاوایی می بایستی جزایر را دور زد. در جزایر دیگر همه آثار گذشته محو نشده بود. به همین جهت شروع به گردش در پیرامون جزیره کردیم. بین اوهو و کاوآی با هواپیما بیش از نیم ساعت راه نیست. بنابراین بیل تصمیم گرفت از کاوآی شروع کنیم. در آنجا جنگل تا کرانه‌ای که بر اثر مواد مذاب سیاه رنگ شده از پیش می رود. آبشارها از کوههای سرسبز فرو می ریزند و گلهای ارکیده چنان چربند که هرگاه برگی را پاره کنید از آن مایه چسبناک غلیظی مانند ژلاتین می چکد. در آنجا زنی به نام برتیش پسر می برد که به عمه برنیج معروف بود. ندیمه ملکه اما آخرین شاهزاده خانم مجمع جزایر هاوایی بود و اداره جهانگردی هاوایی او را به یک بنای تاریخی و یا یک کارشناس غذایی تشبیه کرده بود. 90 سال از عمرش می گذشت و در یک خانه چوبین سفید رنگ و فراز تپه‌ای به سر می برد. بر صندلی ننومانندی روی تراس نشسته بود. لباس مومو به تن داشت و اندام لاغر و خشکیده است از هر حس جلب توجه می کرد. اما به هیچ وجه شبیه قهرمان کتاب ها نبود، بلکه بیشتر به ملکه بالهای گاوچرانان شباهت داشت. عمه برنیچه در اثنایی که می کوشید از ناآگاهی ذهن خاطراتی را بیاد آورد زیر لب می گفت: آه ایتالیا، ایتالیا. در حالی که به او خیره شده بودم، بی اختیار به یاد چلیلا گاریبالدی افتادم. روزهای اول برای ملاقات وی به کابره را رفتم. به استثنای او هیچ چیز در آن جزیره جز او و دو چوپان و باب گوسفندان و قبر پدرش نبود. اما روزی جهانگردان بدان راه یافتند و کاجستان و کرانه را اشغال کردند و آن زن کهنسال آنقدر رنج برد که به تدریج هوشیاری خود را به کلی از دست داد. تنها اختلاف بین این دو زن آن بود که پشت چلیلا را یک نژاد خسته و معتاد به شوخاش تشکیل می‌داد و حالان که پشت همه برنیجه عبارت از یک نژاد رستجو و آفتاب خورده بود. در حقیقت ناگهان به خود آمد و چنین پرسید: پیاده نظام‌های معروف ایتالیا چطورند؟ پاسخ دادم: خیلی خوبند. شما چطورید؟ از دست طوفان ناراحتم. سال‌هاست که دعا می‌کنم فرودگاه را زیر و رو کند و در عوض پیوسته سقف کلبه مرا خراب می کند. برای چه دعا می کنید که نابود شود فرودگاه؟ برای اینکه افرادی مثل تو نباید مزاحم من شوند. آخر من که یک هیولای خارق‌العاده نیستم که در معرض تماشای کنجکاوان قرار گیرم. آهسته گفتم: خیلی پوزش می خواهم. برخواستم که از او اجازه مرخصی بگیرم، اما همه برنیجه دستم با محکم گرفت و دوباره نشانید و گفت: احمق نشو، حالا که آمده ای بهتر است بمانی. از من چه می‌خواهی؟ با ناراحتی هدف مسافرتم را برای او شرح دادم. گفت چه کار بیهوده ای؟ کافی بود مستقیم به نیویورک بروی. ولی تو انقدر ساده‌لوح به نظر میایی که دلم می‌خواهد کمکت کنم. به گلادیس برانس تلفن می‌کنم. گلادیس برانس کیست؟ یک زن هوایی است که میتوانی از او اطلاعاتی کسب کنی. تجسس پیرزنان مانند من و مری چه سامر دارد؟ ما دیگر نماینده چیزی نیستیم. دخترک ساده بهتر است سراغ جوانان بروی. او برای کمک به من توهین میکرد، وگرنه جدا قصد اهانت به من نداشت. گذشته از این میل میگفت هوایی های حقیقی همه همینطور مجنون و گستاخ و انان گسیخته هستند. وقتی میل کنند ناسزا بگویند از هیچ چیز عبا ندارند و زمانی که بخواهند بخندند میخندند، اما برخلاف اکثر زنان پاکدل و سخاوتمندند. بدین طریق عمه برنیجه را که به حماقت ما میخندید تر کردیم و به کاوش خیش که بیش از پیش یسامیستر میشد ادامه دادیم. گلادیس آموزشگاهی را در لهیو اداره میکرد. زنی زیبا بود که کت و دامنی به تن داشت و مانند اکثر زنان هم نژادش دارای بینی پهن و کوتاه و دندانهای محکم و فوق‌العاده سفید بود. چهرش با عینک جالب توجهی گواهی می‌داد که حرفش اداری است. با وجود نام اروپاییش که تحفه یک مبلغ اروپایی بود، در بدن نیرومندش کمترین اثر از خون بیگانه مشاهده نمی‌گردید. تا سن 16 سالگی به اتفاق شوهرش که در سن 14 سالگی به همسری اختیار کرده بود در دل جنگل می‌زیست. حالا 38 بهار زندگی را طی می‌کرد و در همین سن و سال صاحب نوه‌ای هم شده بود. طی سالیان اخیر حوادث بیشماری تغییرات عظیمی در وی حاصل کرده بود. جنگل را برای همیشه ترک گفته و در شهر اقامت گزیده و به تحصیل پرداخته و حالا کد و دامن به تن کرد. ریاست صلیب احمر کوای را به عهده داشت و از طرف انجمن طرفدار پیشرفت اقتصادی هوایی به منزله شایسته ترین زن برگزیده شده بود. بدیهی است این همه تجدید نمی بایستی باعث شگفتی من گردد. خودش در این خصوص چنین توضیح داد. در جامعه هوایی زنان همیشه از حق برابری کامل با مردان بهره‌مند بودند و گواه بر این حقیقت آن است که حق سلطنت به جنس زن و مرد به طور یکسان انتقال می‌یابد. اما آموزشگاه وی همانند سایر آموزشگاه‌های آمریکایی است و بر فراز آن پرچم آمریکا در احتراز است. خاطرنشان ساخت هرگاه من میل داشته باشم از دانش آموزان در زیباترین نقاط جزیره عکس بردارم، او بسیار خوشحال خواهد شد، زیرا این کار خدمتی به جهانگردی هوایی به شمار خواهد رفت. ایده‌ای از دانش آموزان را انتخاب کردیم. همه اصرار ورزیدند که لباس سارونگ بتن کنند، زیرا بر طبق مقررات شهرداری دختران کوای همیشه باید با لباس سارونگ عکس بردارند، گویی این که در هوایی این لباس اساسا رواج ندارد. دانش آموزان آنگاه برای صرف غذا به مهمانخانه کوکونت فارمز که مخصوص میلیاردرهای آمریکا بود بردیم. همه خیلی خوشحال شدند، زیرا روسانو براتسی هنگام فیلمبرداری فیلم اقیانوس آرام جنوبی در این مهمانخانه سکونت داشت. اصرار داشتند اتاقی را که روسانو براتسی در آن خوابیده بود تماشا کنند. پرسیدند آیا این مرد دلفریب را می‌شناسم؟ آه آشنایی این مرد چه سعادت بزرگی است. آیا هالیوود را دیدم؟ چه خوشبختی. آنان هرگز به آمریکا نرفته بودند، ولی همه آرزو داشتند به آنجا سفر کنند و به کاری مشغول گردند. بعد ای از حادث جوترین آنان حتی میل داشتند به پاریس سفر کنند. خیلی آزاد از همه چیز بحث می‌کردند و با همون بی‌بندوباری برای عکس‌برداری در مقابل دوئیلیو قرار می‌گرفتند و اون نیز مانند خروس شادمانی در میان یک مقداری در میان آنان می‌خرامید. همه صورت‌های ملی و بدن‌های ظریف و زلفان زیبا و مرتبی داشتند و در چهره‌هاشان اثر گستاخی مشاهده نمی‌شد. فیلمثل از نژاد سرخپوستان بود و از هر حیث با آنان شباهت داشت. دیگری چینی بود و به چینی ها می ماند. فلورانس سیاه‌پوست بود و نژاد چین به پرتغالی ها می رسید. حالا می فهمیدم چرا عمه برنیجه مرا به سراغ گلادیس برانت فرستاد. برای اینکه با این دوشیزگان که همه شباهت به سایر دختران آمریکایی داشتند و مطلب تازه‌ای نداشتند که با من در میان بگذارند به گفتگو بپردازم. هنگامی که به در کنار دریا رفتیم یک زن ماهیگیر را ملاقات کردیم که از دوستان بیل بود. شاگردها بیدرنگ شروع به دست انداختن او کردند. پاهای نحیف و چهره مردانه داشت و بسیار شبیه به مجسمه‌های چوبین موزه هونولولو بود. به باران بنگ برگ روز و به خشم دریای طوفانی میگفت و هرگز نخواسته بود زبان انگلیسی را فرا گیرد. بیل میگفت بیچاره لوسی، او اساساً کمترین اهمیتی به تمسخر این احمق‌ها نمی‌دهد. برای بدبختی این است که فرزندان خودش نیست او را دست می‌اندازند و از اینکه او به سبک قدیم به سر می‌برند آزردند و دو تن از آنان به آمریکا گریختند و تنها عکس‌های آنان باقی مانده است و هر بار که لوسی به این عکس‌ها نگاه می‌کند اشک از دیدگانش سرازیر می‌گردد. بیل به وی گفت آلوا لوسی مایکای. لوسی جواب داد آلوا بیل. آنگاه از بیل سوال کرد آیا من زن سفید پوست یعنی در حقیقت بیگانه هستم؟ چون بیل پاسخ مثبت داد لوسی نگاه تنفرآمیزی به سوی من انداخت، به طرف اتومبیل کهنه زنگ زده روان گردید. من مایوس از بیل پرسیدم نکند با اتومبیل به صید ماهی می رود؟ بیل در پاسخ گفت بله همینطور است. بدین طریق معلوم شد که از مسافرت به کاوای هم نتیجه نخواهم گرفت و در اثنایی که دور شدن لوسی مایکار را مشاهده می کردم به بیل گفتم که روز بعد به کونا در جزیره هاوایی خواهم رفت. در کونا سه زن هاوایی حقیقی به نام سادی و فانی و ایر در انتظار ما بودند. در حدود 40 تا 50 سال سن داشتند. لباس مومو در بر کرده و بسیار میهمان نواز به نظر می رسیدند. سادی مقدار زیادی ساندویچ ماهی برای پیکنیک در ساحل تهیه کرده بود. فانی جیبش را آماده ساخته بود تا ما را برای گردش به اطراف جزیره ببرد. نمی‌دانستم برای چه به سراغ آنها رفتیم. چنین تصور می‌کردند که میل داریم جزیره را بشناسیم. بدین طریق ما را مفصل در میان مزارع قهوه گردانی دادند. کاخ چوبین یکی از ملکه‌های قدیمی را به ما نشان دادند. زیر یک لوحان از ما عکس گرفتند. درخت عظیمی ارائه دادند که برگ‌هایش رنگ آسمانی داشت و گلوبندهای صدف زیبایی به ما هدیه دادند. اما هنگامی که برای آنان توضیح دادیم در تجسس چه هستیم، غرق در تعجب شدند و خاطرنشان ساختند که چندان تفاوتی با سایر زنان آمریکایی ندارند و شاید تنها تفاوتشان با سایر زنان این بود که می‌توانستن بهتر بخندن، کم و کمی بیشتر قهقهه بزنند و در حالی که در قاره بزرگ شاید به علت آب و هوا اندکی احساس افسردگی می‌کنند. اما آنان چگونه به سر می‌برند؟ کار به خصوص جالبی ندارند. ایر خوک تربیت می‌کند، فانی مربی اسب است، سادی قهوه می‌کارد. پرسیدم آیا شوهر دارید؟ خیر. هر سه طلاق گرفته بودند زیرا عقیده داشتند تنها ماندن به داشتن آن را شوهرها ترجیح می‌دهند. گذشته از این اکثر زنان جزیره تنها زندگی می‌کنند. هاوایی بزرگترین مرکز پیردختران آمریکاست. چند سال است که مهاجرت مردان به خارج روزافزون می‌شود. پرسیدم فانی چرا مهاجرت می‌کنند؟ زمین اینجا حاصلخیز و آب و هوای آن ملایم است. در هر صورت آیا بهتر نیست شما نیز به اتفاق آنان مهاجرت کنید؟ فانی نگاه استفهام آمیزی به ایر و سادی افکند، چنانچه گویی می‌خواهد از آنان بپرسد آیا صلاح است به سوال من پاسخ درست بدهد یا خیر. ایر گفت شوهر من برای آن ترکم کرد که می‌گفت دیگر قابل آمیزش نیستم. عقیده داشت که اصولاً دیگر با زنان این مجمع جزایر ملعون نمیتوان زندگی کرد. فانی هم گفت شوهر من هم. سادی نیز خانده نشان کرد شوهر من هم همینطور. سوال کردم آیا راست است که دیگر قابل آمیزش نیستید؟ سادی با لحن تأسف باری گفت آخیر. البته ما قدری متجددتر شدیم ولی چه عیب دارد؟ مردانند که به مراتب از پیش سخت گیرتر شدند. متوقعند که ما مانند مادر بزرگهای من همیشه در خانه به سر بریم و در حالی که خودشان شامگاهان وقتی به خانه می رسند آنقدر کوفته و خستند که هیچ وقت پرداختن به ما را ندارند. مرتب کار می کنند تا پیش روند و نیروی عشق ورزی خود را از دست می دهند و ما زنان ناگزیر به درخواست طلاق می شویم. پیشرفت و ترقی طلاق را برای ما به ارمغان آورده است. چرا از موقعیت اقلا استفاده نکنیم؟ بله، استفاده از طلاق برای پیوستن به هزاران بیوه زن که در شیکاگو و نیویورک و غیره در گوشه عزلت به سر می‌برند. خیر، در هاوایی نیز مانند موری و موسوکای آنچه را که می‌دستم نیافتم و تنها جایی که باقی مانده بود نیهو بود. اما اجازه ورود به آنجا به کسی داده نمی‌شد. نیهو کوچکترین جزیره مجمع جزایر هاوایی است که تنها 238 تن از پاکترین نژاد در آن روزگار به سر می‌برند. این جزیره متعلق به آقایی است که آن را از مادر بزرگش به ارث برد. الیزا سینکلر یکی از زنان میلیاردر بوستون بود که در سال 1864 این جزیره را در مقابل بهای ناچیز 10,000 دلار از دولت هاوایی خریداری کرد. همه جا شهرت داشت که در این جزیره مردم پولینزی همچون 100 سال پیش به سر می‌برند. مبادله پول و خرید و فروش مشروبات الکلی و سیگار به کلی ممنوع است. به جای پول دین خود را با خرگوش ادا می‌کنند. وسیله معمولی ارتباط اسب است و اسب را بدون زین سوار می‌شوند. در تیهو آموزشگاه و کشیش و پاسبان و زن خرجایی و جنایتکار و زندان و بیماری وجود ندارد. در ظرف 50 سال تنها یک مورد زخم معده در آن مشاهده شده است. حتی سرویس پست هم وجود ندارد. هر کسی که میل به ارسال پیامی داشته باشد، آن را به پای کبوتر دست‌آموزی می‌بندد. تمام آنها برای آن است که یک پیرمرد مبتلا به اسکر بود، ولی شاعر بیشتر اصرار دارد 238 تن پولینزی را دور از مفاسد زندگی امروزی نگاه دارد و اصالت نژاد آنان را حفظ کند. در حقیقت هیچ یک از ساکنان نیهو بدون اجازه وی نمی‌توانند جزیره را ترک کنند و هرگاه ترک کنند اجازه ندارند دوباره به آنجا بازگردند. هیچ کس حق قدم نهادن به نیهو را ندارد و تنها راه ورود به آنجا غرق شدن و یا پایین آمدن به زور با چشم نجات است. با این حال طی حمله به پیر هاربر یک خلبان ژاپنی در این جزیره فرود آمد و همچون خوکی سرش را از تن جدا کردند. یک بار دیگر روزنامه نگاری کوشید این جزیره را دیدن کند و مدت 3 روز خود را در میان گیاهان پنهان کرد، اما او را یافتند و اگر دخالت مردی نبود او نیز مانند خلبان ژاپنی جانش را از دست داده بود. برای هیچ دولت آمریکا چندان از این اوضاع خوشدود نیست و دادستان کل هونولولو چندی سنی خصوص مطالعه می کند که آیا دولت حقی به این جزیره دارد یا خیر. از آنجا که این جزیره جزء مجمع جزایر هاوایی است، در حقیقت جزئی از 50 ایالت آمریکا به شمار می رود. هر چند وقت یک بار کاخ سفید دستور بازرسی این جزیره را صادر می کند، اما این بازرسی صورت نمی گیرد و یا بازرس کسارت حاصل می کند و یا آنکه تغییر شغل می دهد. آلیم روبینسن ثروتی سرشار دارد و راهوشاه جلوگیری از هر گونه دخالت در این جزیره را خوب می داند. تنها بازرسی که حاضر به رشوه گرفتن از روبینسن نشد، کلیفتن آشفرد بازرس منطقه‌ای بود که طی یک گزارش خشم‌آلود به آیزنهاور اطلاع داد که تاکنون هیچی از ساکنین جزیره نیهو خدمت سربازی انجام ندادند. آیزنهاور تاکید کرد که به این کار رسیدگی خواهد کرد، لکن آنقدر گرفتار بود که این موضوع را به کلی فراموش کرد. بدیهی است خیلی دلم میخواست به جزیره نیهو که به نظرم میامد تنها جزیره خوشبخت باقی مانده جهان است بروم، ولی آیلیم روبینسن به هیچ روی حاضر نشد در مورد من استثناء قائل گردد و بنابراین عزم جزم کردم حتی مقدور اطلاعات درستی درباره جزیره نیهو کسب کنم. گذشته از این بشور خاصی به کار پرداختم. با وجود اینکه روبینسن به من اجازه مسافرت به جزیره را نداده بود، نسبت به وی یک نوع علاقه احساس کردم. طبع شاعرانه و افکار عجیب و غریبش با ذوق من سازگار بود. از نیهو بیش از حد خوشم می‌آمد. زنان این جزیره را در ذهن مجسم می‌کردم که آزاد و بدون هیچ گونه عقیده‌ای و عقده‌ای خرامان به میل خود زندگی می‌کنند و معنی بردگی و تحقیر خودنمایی و غرور را نمی‌دانند. و پاسخ سؤالی را که در نیمی از جهان چه تجسس می کردم به من می دادند. به محض بازگشت به کونا سراغ همون روزنامه نگاری دستم که داخل این جزیره شده و نزدیک بود جانش را پدای کنجکاوی خود کند و سپس با آشفرد بازرس منطقه ای به مصاحبه پرداختم. آنگاه شروع به تجسس اطلاعات دقیق در بایگانی روزنامه های هونولولو کردم و این اطلاعات دقیقی است که به دست آوردم. نخست اینکه 238 تن ساکنین جزیره از پاکترین نژادهای پولینزی هستند و همه یا جین و یا لباس مومو در بر می کنند و همه ی لباسها را روبینسن برای آنان می خرد، زیرا میل ندارد دیدگان نامحرم وی از مشاهده برهنگی و عریانی کامل این زنان ناراحت شود، مخصوصا که بیش از حد پایبند عفت است. گذشته از این چند آموزشگاه ابتدایی برای تدریس زبان انگلیسی وجود دارد، موضوع کبوتران نام بر نیست، شوخی بیش نیست. روبینسن هر هفته یک کشتی کوچک کامل جعبه های ساردین و آب میده و مجلات مانند تایمز و نیوز را به آن جزیره می فرستد. زنان نیز اندکی فقیرتر و بی‌سوادتر از لوسی مایکای هستند. در هر صورت از روبینسن یک باتری خواستند. او خواهش آنان را برآورده ساخته است و با آن باتری لباس‌هایشان را می‌شویند و با یک پیت نفت موفق به ساختن یک نوع ماشین لباس‌شویی خودکار شدند و هنگامی که از باتری برای شستن لباس استفاده نمی‌کنند، آن را برای شنیدن رادیو به کار می‌برند. راست است که هرگاه کسی نیهو را ترک کند، دیگر حق بازگشت به جزیره را ندارد، ولی نیز راست است که بسیاری از ساکنین جزیره چندان اهمیتی به این تهدیدها نمی‌دهند و برای رسیدن به زندگی بهتر به کوهای روی می آورند. مردان به پیش خدمتی می پردازند و زنان در کارخانه های کنسرو سازی آناناس مشغول کار می شوند. گذشته از این، روبینسن گاهی از اوقات به طور استثنایی دست به کارهای سخاوتمندانه می زند. فیلمثل هنگامی که زنی باردار است به وی اجازه می دهد که به کوهای بیاید و در بیمارستانی بستری شود. قریبا همه زنان آبستن نیهوی در کوهای هزه هم می کنند، زیرا شایع شده است که روش زایمان بیدرد در جزیره کوهای رواج دارد. زنان پولینزی زنان بسیار نیرومندی بودند و به تنهایی در میان جنگل وزه هم می کردند. و روز بعد برای سپاسگزاری از یزدان پاس یا خدایان خودشان رقص هولا می کردند. ولی امروز زایمان بیدرد را ترجیح می دهند. با حال نشاط‌آمیزی به مهمانخانه بازگشتیم. هوا مانند بوهبوهای تابستان گرم بود. لباس ابریشمین به تنم سنگینی می‌کرد. درختان نخل در نهایت جلال و پاکی سر به آسمان کشیده و از برخورد امواج خروشان به صخره‌ها آهنگ مطبوعی به گوش می‌رسید. در هر صورت کمترین فایده این مرحله از مسافرت که ما شاهد زیباترین نقطه جهان بودیم. در اتاقم تحقیق مطبوع لطف خاصی داشت و یخچال مملو از آشامیدنی خنک بود. یک جعبه آب آناناس نوشیدم و نامه تشکر آمیزی به ایرما و سادی و فانی نوشتم و از تجسم خوشحالی آنان به هنگام دریافت نامه احساس شعف کردم. آن وقت دو ایلیو را صدا کردم و تصمیم گرفتیم در رستورانی که معروف‌ترین رستوران هاوایی در اوهیو به شما می‌رفت و متعلق به زن شایسته به نام کاتلین پری بود نهار صرف کنیم. آن شب کاتلین پری شام محلی جالبی ترتیب داده بود که می‌بایستی نشسته بدون به کار بردن قاشق و چنگال صرف گردد. گوشت خوکی که در میان شنهای گداخته پخته شده بود بر روی برگهای مز کشیده شده و روی سفره در مقابل میهمانان نهاده میشد، چنانچه در فیلمهای موزیکال دریاهای جنوب که موضوع آن تشویق ملاوانان به عشق ورزیدن و ازدواج با دختران مومیس مشاهده میگردد. این منظره اشتهاور جهانگردان را تحریک میکرد و مانند کودکان شلیک خنده را سر میدادند و با خوک لذیذ گل‌های اپیسکو گردنبندهای شرانیز می‌بریدند. و بدین طریق زود خسته شدیم و برای نوشیدن ویسکی به کاباره قصری هاوایی روی آوردیم و در آنجا رقصیدن دختران و پسران جوان هاوایی را نظاره‌گر بودیم. همرخص من یک پسر مبور بود که در رشته انگل شناسی تحصیل میکرد. همرخص دو ایلیو یک دختر هاوایی هنائیمو که ورزش تعلیم میداد. هر دو مانند سیاه لشکر فیلم های هالیوود دلربا بودند و در دلربایی استادی به خرج میدادند. اما بیش از حد ابراز احساسات کردند، به طوری که هر دو فرار برقرار ترجیح دادیم. با اینکه شب از نیمه میگذشت، مغازه های قصبه هنوز باز بود. از فرد مستی اشیاء بیفایده خریداری کردم و اگر یک گیلاس بیشتر میزدیم به بالای صحنه رفته و با جهانگردان هولا میرخصیدم. بیل نیز به ما پیوست. قیافه در هم افسرده داشت، چنانچه گویی یکی از عزیزانش مرده است. گفت: آلو خانم. گفتم: خدا حافظ بیل. متاسفم از مسافرت خودتان نتیجه مطلوب نگرفتید. بیل، اینطور نیست. تو چه تقصیر داری؟ تقصیر از خود ماست. تو کاملا حق داشتی. زنان هاوایی اصیل مانند ماهیان و گنجشکان دیگر وجود ندارند امروزه. زنان هاوایی همانهایی هستند که دیدیم. حالا باید سوبلامه بخوریم. چرا بی جهت تأسف بخوریم؟ سفیده دم هونولولو را ترک گفتیم. یک مأمور گمرک سختگیر چمدانهای ما را به دقت زیر و رو کرد تا دریابد آیا با خود پیاز گل یا تخم گل میبریم، زیرا صدور این قبیل مواد ممنوع است. اتفاقا من مقداری داشتم، ولی مأمور گمرک نیافت. جای تأسف است، زیرا مرا از ناامیدی دیگری محصول میداشت. چرا که آن تخم گلها در ایتالیا سبز نشد و تنها پیاز یک ارکیده بزرگ شکفت، ولی گلش آنقدر کوچک بود که نظارهش غم‌انگیز بود. هواپیما مملو از جهانگردانی است که همه گلهای ارکیده ضدعفونی شده به گردن داشتند. بعد از ظهر در لس‌آنجلس به زمین نشست و بامداد بعد وارد نیویورک شدیم که آن زنان بیش از هر نقطه دیگر در جهان فرمان روایی دارند. در اینجا تو ایلیو به مراد خود رسید، زیرا مشروقش که تلگراف ورود وی را دریافت کرده بود در فرودگاه انتظارش را میکشید. دختری بسیار زیبا بود که موهای طلایی و اندامی ظریف داشت. چنان دو ایلیو را به باران کلمات خانی و سوئیتی و شوگر گرفت که من نیز چند ثانیه خودم را مانند آب نبات مکیده شده چسبناک احساس کردم. چنین به نظر می رسید که مانند یک زن ژاپنی مهربان، مثل یک زن مالزی سرشار از عاطفه مادری، همچون یک زن هندی ظریف و مثل یک زن مسلمان فرمانبردار است. اما دو دقیقه بعد که پشت فرمان اتومبیل قرار گرفت، مانند همه زنان آمریکایی خودخواه و مستبد شد و به دوئلیو فرمان داد که خاموش بماند و کمترین اظهار نظری درباره اقامتش در نیویورک نکند. زیرا برنامه اقامت وی را دقیقا تنظیم کرده است و یک حرف آن نباید پس و پیش شود. در نیویورک هنوز زمستان بود. سرما استخوانم منجمد می ساخت و به همین جهت در اعماق قلبم نیز احساس سردی می کردم. دورین مشوقه دو ایلیو با فرمان مطمئن و استادانهی میران و بیش از بیش دقیقه نگذشت که به قلب مانهاتان رسیدیم. از پشت شیشه های اتومبیل همچون کودکی که پس از گذراندن یک تعطیلات آخر هفته هیجان انگیز در لونا پارک به آموزشگاه خود باز میگردد، یک وحشت فراموش شده را باز میافتم. وحشت آن آسمان خراش های آلوده، جاده های گیج کننده، مردانی که حتی بدون نگاه کردن به زنان شتاب زده می روند، زنانی که بدون کمترین توجه به مردان به سرعت روانند. در درون ساختمان های غرق در نور نئون، ساختمان هایی که هرگز نور گرم خورشید به داخل آنها راه نمی یافت. هزاران تن از زنان متجدد علیه مردان شرم زده در تکابو و مبارزه بودند و خود را نیرومند و فرمان روا ولی سخت تنها احساس می کردند. هنگام ظهر که ادارات برای صرف نهار خالی می شود، این زنان همچون آبشار پرخاشگر غم‌زده‌ای از اتاقهای خود فرو می ریختند و در بارها مقابل یک همبرگر و مقداری سالاد قرار می گرفتند. در خلال یک لقمه همبرگر و یک برگ کاهو گاه از اوقات سر خود را برمی‌گردانند تا با مردی که در مقابل همبرگر و سالادش نشسته بود سخنی مبادله کنند. در اسنایی که نور تمنای محبت از مردمه که چشمشان ساته بود، نوری که مرد با دیدگانش پاسخ نمی داد. زیرا از تقاطع تیر مژگان هراسناک بود. بعد در جای بر می خواستند، با شتاب حساب میز را می پرداختند و از فروشگاه ماسی چند شی مورد نیاز خود را با عجله خریداری می کردند و لحظه ای هم به پیشبندهای مردانه می نگریستند که تابلوی بزرگی با این نوشته در بالای آن دل توجه می کرد. یکی از این پیشبندهای مردانه برای شوهرتان که در آشپزی به شما کمک می کند خریداری کنید. سپس به سرعت به ادارات غرق نور خیش باز می گشتند. تا بار دیگر آن مبارزه تمسخرآمیز خود را علیه جنس مرد که خواهی نخواهی موفقیت آمیز بود از سر گیرند. آیا راست نیست زنان آمریکایی دارای چنان قدرت نامرئی عظیمی هستند که نظیر آن در میان زنان هیچ نقطه از جهان دیده نمی شود؟ که چهارم نیروی اقتصادی آمریکا در دست زنان است و جنس لطیف صاحب 65% سهام کارخانه های بزرگ و 70% بیمه نامه ها و 65% دفترچه های صندوق پسنداز هستند، یا به حساب دیگر 100 میلیارد دفترچه صندوق پسنداز و 70 میلیارد اوراق خزانه و 80 میلیارد سهام صنعتی متعلق به زنان است. و گذشته از این، سیاست آمریکا اصولاً در قلمرو فرمانروایی زنان قرار دارد. در سال 1958 اداره آمار آمریکا ثابت کرد که تعداد رای دهندگان زن 4.5 میلیون بر تعداد مردان رای دهنده فزونی دارد و هر نامزد ریاست جمهوری خواهی نخواهی باید مورد پسند زنان قرار گیرد و تقریباً تمام زندگی فرهنگی آمریکا تحت بازرسی زنان قرار دارد. 75% آموزگاران را زنان تشکیل می دهند. اداره 84% گالری های هنری به دست زنان صورت می گیرد. 63% کارکنان تماشاخانه ها و 58% کارکنان سینما ها و تلویزیون زن هستند. آموزش و پرورش فرزندان، تزیین خانه، تعیین شغل، لباس و تفریح و رژیم غذایی شوهر منحصراً در دست زن است. مرد آمریکایی از آن لحظه که چشم این جهان می گشاید تا آن لحظه که دیده از این دنیا فرو می بندد تحت فرمان زن است. مرد آمریکایی در دوران کودکی فرا می گیرد که نسبت به جنس زن پست‌تر است، زیرا همواره تحت حمایت و نوازش کامل مادر قرار می گیرد و هرگاه شکی به هم در این خصوص حاصل کند به محض ورود به آموزشگاه شکش مرتفع می گردد. زیرا خانوم معلم قبل از هر چیز به وی می آموزد که باید به جنس مخالف خود احترام کامل بگذارد و چون بالغ شد و دختری او را به همسری برگزیده و مقام اداریش را صاحب شد، کمترین اثر شکی درباره زبونیش نسبت مرد باقی نمی ماند. به طوری که می توان به جرأت گفت که مرد حقیقی در آمریکا زن و زن مرد است. زن در آمریکا مردی است که امتیازاتش به مراتب از مردان نیز بیشتر است، چنانچه حق رأی دادن دارد ولی موظف به رفتن به جنگ نیست. توقع دارد که در آسانسور مرد کلاهش را در مقابل او به نشانه احترام بردارد، ولی اگر بخواهد به من دست دهد دستکش را از دست در نمی آورد. می تواند نامزد سابقش را به جرم اینکه قول ازدواج با او را اجرا نکرده است تحت تعقیب قرار دهد، در حالی که نامزد سابقه وی چنین حقی را ندارد. پس از طلاق گرفتن از شوهر می تواند نفقه مطالبه کند و حالان که مرد چنین ادعایی نمی تواند داشته باشد، حتی اگر زنش کار کند و ثروتمند باشد. طی 50 سال اخیر پیشرفت فنی آمریکا تنها یک هدف داشته و آن عبارت از تسهیل زندگی زنان است، در حالی که هیچ کس کمترین فاتحه‌ای هم برای مردان نخوانده است. ماشین‌های ظرف‌شویی لباس‌شویی برای کمک به زن اختراع گردیده است، ولی برای کمک به مردان که پیوسته به فکر ساختن جاروبرقی و ماشین‌های لباس‌شویی هستند کمترین اختراعی نشده است. و بدین طریق در اسنایی که مردان برای تأمین راحتی زنان خود جان می‌کنند، اینان به صرفه‌جویی اشتغال دارند تا به کمک آن بیش از پیش بر دامنه قدرت و نفوذ خویش بیفزایند. آیا برای همین است که در آمریکا تعداد زنان بر مردان فزونی دارد؟ در سال 1930 زنان در آمریکا 1.5 میلیون تن بر مردان فزونی داشتند و حالا که در سال 1975 این تفاوت به 7.5 میلیون تن افزایش یافت. در آمریکا در مقابل هر 100 دختر که تولید می شوند 109.5 تن پسر به دنیا می آید. در تا سن 18 سالگی این حساب بین دختر و پسر می ماند، اما بین 18 سالگی و 24 سالگی در مقابل 100 زن 103 مرد باقی می ماند و بین 24 و 42 سال در برابر 100 زن فقط 86 مرد وجود دارد و بین 8-42 سال و مبقی زندگی در مقابل 100 زن بیش از 65 مرد باقی نمی ماند. تقریبا در کلیه کشورهای جهان زنان بیشتر از مردان عمر می کنند، زیرا از لحاظ جسمانی به هیچ روی این پندار درست نیست که زن ضعیفتر از مرد است. در زنان سیستم قدرتی نیرومندتر و فشار خون پایینتر و دفاع در مقابل انگل‌ها سخت‌تر است. اما در آمریکا وضع زنان از لحاظ طول عمر به مراتب بهتر از سایر کشورهای جهان است. زنان آمریکایی به طور متوسط 73 سال است که عمر می‌کنند و این طولانی ترین حد متوسط عمر زنان در جهان است. و حالا که در مورد مردان آمریکایی به هیچ روی چنین نیست. در آمریکا زنان پیر فراوان مشاهده می‌شوند، اما مردان هرگز 70 ساله و حتی 60 ساله به نظر نمی‌رسند و غالباً بیش از 50 سال ندارند. ادارات پر از پیرزن است، ولی کمتر پیرمرد مشاهده می‌گردد. رستوران‌ها پر از پیرزن است و هرگز پیرمرد دیده نمی‌شود. آدمی از خود می‌پرسد پیرمردان کجا پنهان شدند؟ آنان پنهان نمی شوند، بلکه قبل از آنکه به سن پیری برسند جان می سپارند و از فرط خستگی در راه ساختن ماشین های جدید برای زنان و یا احساس حقارت به مناسبت شکست های متوالی در مقابل جنس لطیف و سکته قلبی که در آمریکا که 75% بیشتر مردان را از زنان از پای در می آورد به دیار نیستی ره سپار می گردند. آمار نشان می‌دهد که در آمریکا امید یک مرد به زنده ماندن پس از 40 سالگی کمتر از هر کشور دیگر جهان است و پس از 50 سالگی بسیار ناچیز است. این امکان زنده ماندن نسبت به مردان ایتالیایی 24% و نسبت به مردان سوئدی 55% است. تازه باید به خاطر داشت که شمار افرادی که در جنگ جان سپردند در این نسبت‌ها منظور نشده است. بنابراین آمریکا مملو از بیوه زن است. در مقابل 1.5 میلیون تن مرد که همسر خود را از دست داده اند، در آمریکا متجاوز از 9 میلیون تن بیوه زن وجود دارد. شما این بیوه زنان را در سرتاسر جهان اهم از ایتالیا و پاریس و نیس و کان و میامی و شرق مشاهده می‌گردند، ولی مانند بیوه زنان هندی یا ملت‌های دیگر افسرده و بدبخت نیستند. بلکه همه ثروتمندند، زیرا تمام صرفه‌جویی‌های شوهر معصوم خیش را به ارث بردند و تا سرحد امکان از زندگی خیش لذت می‌برند و بدین طریق حالا که در منحتن قدم می‌زدم و این مردان زیبا و نیرومند را می‌دیدم، در ذهن یک گورستان مملو از استخوان‌های سفید مجسم می‌کردند. استخوان‌های مردانی که محکوم به مردن از طریق خستگی و تحقیر و سکته قلبی به دست همان زنان بدبختی هستند که پیوسته کلمات هانی، سویتی و شوگر را به رخ شوهران خیش می‌کشند. دو ایلیای مسکین نیز هنگامی که در یکی از رستوران‌ها به اتفاق لورین و من مشغول شام خوردن بود، از لحاظ احساس حقارت در مقابل مشروقش دست کمی از مردان آمریکایی نداشت، زیرا لورین شرح می‌داد چگونه در عکس برداری موفقیت حاصل کرده و در یکی از روزنامه‌های پرتیراژ مشغول به کار شده است و همکاران مرد خود را توی جیبش نهاده است. برای حصول و پیشرفت در کار خود لورین 2 بار طلاق گرفته بود و اینک برای تسکین غم تنهایی به تو ایلیو متوسل گردیده و می‌کوشید او را نیز مانند تو شوهر پیشین خود به دام افکند و می‌گفت هانی، چرا نمیخواهی در نیویورک زندگی کنی؟ سویتی، هیچ میدانی که در نیویورک چند برابر ایتالیا میتوانی پول در بیاوری؟ گذشته از این شوگر، خود من اینجا از تو حمایت میکنم و اگر درست از من اطاعت کنی در ظرف فقط 1 سال بار خود را خواهی بست. دوئیلیو در جواب می گفت ای کاش می شد. نمی دانم دوئیلیو با آن تبسم کذایی رومی ها و ناباوری خاص ایتالیایی تا چه اندازه در سخنانش صادق بود. لورین اصرار می ورزید سویتی بس موافقی، هانی در این خصوص درست فکر کن. صدایش می لرزید زیرا ورق مهمی را بازی می کرد، شاید آخرین ورقی که در اختیار داشت. دوئیلیو با دودلی می گفت آه آمریکا. قیافش به راستی ترحم‌آور بود. او را نیمه جان در میان هوای گرفت و ماه‌آلود نیویورک در نظر مجسم می ساختم. اما ناگهان با چشمان مزور خود به لورین خیره شد و با تمام احتیاط اروپایی خیش به دفاع از خود پرداخت. بیاد آورد آنچرا که می بایستی به دست آورد تحصیل کرده است و نیویورک با روم برابر نیست و در نیویورک باید چندین برابر روم کار کرد. کورن موضوع صحبت را تغییر داد و به حکایت مراحل مسافرت طویل خود پرداخت. لورین همچون مشت زنی که فرصتی را برای غالب شدن از دست داده ولی با این همه امید به یافتن فرصت دیگری دارد به شکست خود تن داد. حالا او حتی حس ترحم مرا هم برمی‌انگیخت. شکارچی ماهری به نظر می‌آمد ولی تا چه حد می‌توانست به یافتن شکار ارزنده امیدوار باشد؟ وی در جهان یک عده مردان ناتوان و برده زندگی می کرد که روز به روز در دره عمیق‌تری بین آنان و جنس لطیف حاصل می گردید و خود او و همجنسانش بیش از پیش بر ژرفای این دره می افزودند و راه رهایی از آن را دشوارتر می ساختند. آیا برای زنانی مانند لورین راه نجات دیگری وجود داشت؟ شامگاهان هنگامی که مترو آنان را همچون اشتهایی به درون خود فرو می برد تا آنان را در مقابل آپارتمانی که با پول این همه آزادی و استقلال خریداری کرده بودند و دوباره از درون خود فرو ریزند و افسردگی جانگاهی قلب و مغزشان را فرا می گرفت و گویی تمام شهر نیویورک از آه‌های خشم‌آلود آنان به ارتعاش در آمده است. بدین طریق بار دیگر فرار از خانه را برقرار ترجیح می دادند و مجدداً سوار مترو می شدند و در مقابل یک سینما یا یک بار فرود می آمدند و چند گیلاس ویسکی می زدند و بار دیگر به این حقیقت تلخ می اندیشیدند. این پیروزی که توجه تمام جهانیان را به خود جلب کرده است تا چند اندازه برای آنان گرام تمام می شود. آره، در مقابل این مردانی که در زن حتی در منشی‌های خودشان تنها یک مادر تجسس می‌کنند، زنان آمریکایی نفوذ فراوان و خودکفایی جالب توجهی به دست آوردند ولی در این حال از ته دل آرزو می‌کنند چه خوب بود فروتنی را جانشین غرور می‌کردند و در این جهان مرد وفاداری داشتند، زیرا درست است که هیچ کس نمی‌تواند خیشتن را از قوانین آهنین یک جامعه رهایی بخشد و در این حال کاملا صحیح است که انسان نمی‌تواند احساسات خیش را حتی ساده‌ترین عواطف خیش را پایمال کند. گناه قرار گرفتن در سر این دوراهی آیا به گردن لورین بود؟ شاید شوهران پیشینش مقصر بودند. شاید او و آن شوهران به طور یکسان گناه داشتند. شاید اکنون فکر این که روزی بیوه بماند و همچون آدم کش آزادی بی مقصد در جهان بگردند با چهره افسرده به سخنان یحسامیز دوئیلیو گوش می داد و در ظاهر آرامش خود را حفظ می کرد ولی با نگاه های التماس آمیزی از او می خواست که به وی رحم کند و آتش علاقه را که در دل روشن شده بود فروزان نگاه دارد. تو اینو بیش از پیش برای رهایی از هر گونه بار مسئولیت اصرار می‌ورزید و چنین به نظر می‌رسید که از من استمداد می‌خواهد. تصدیق می‌کنم چندان میل به کمک به او نداشتم. نیست به غالبان هرگز علاقه و محبتی نداشتم و ذهنم تشویقم می‌کرد که دست کم بی‌طرفی سوس عنصرانه ابراز دارم. به خودم گفتم چشمشان کور، خودشان طوری با هم کنار آیند. به من چه که در کارشان دخالت کنم؟ اما ناگهان به یاد آوردم. در کشوری به دنیا آمدم که در آن جاروبرقی و ماشین ظرفشویی خیلی زیاد نیست و بیمه مردان اکثرا حقوق ناچیزی دارند و بدترین مردان در هر صورت مرد است و مورد قبول زنی. و به همین جهت غریزه زنانم به جوش آمد و بی اختیار شروع به کمک به دوئیلیو کردم و از همون مسائل کذایی همیشگی ما از جهانی که در تحول تغییر است، از زنانی که پیوسته به طرف انقلاب می گرایند، لباس‌های اروپایی نازی‌ها و کفش‌های پاشنه بلند احمقانه و رقابت بیهودی ما را با مردان تقلید می‌کنند سخن گفتم و چنین نتیجه گرفتم که هرقدر در مغازه‌های توکیو لباس‌های دوخت فرانسه بفروشند، هرقدر در خیابان‌های بمبئی شعارهای زنانه بدهند، به فرض آن هم که در دانشگاه‌های پکن و آنکارا درهای خود را برای زنان بگشایند، باز هم اختلاف بین زن و مرد همیشه پای برجاست و زن زن است و مرد مرد. دوئیلیو ابرازی کسالت میکرد و لورین سرش را تکان میداد. ناگهان با لحن غم‌انگیزی تصدیق کرد. به نظر من زنان در سرتاسر جهان با هم برابرند. به خود گفتم راستی عجیب است. عاقل‌ترین زن جهان نیست. بر فراز یکی از تپه های دهی همین نظر را اظهار داشته و به من چنین تاکید کرده بود. عزیزم، زنان در سرتاسر جهان سر و ته یک کرباسند. به هر نژاد و آب و هوا و مذهب که تعلق داشته باشند در اصل با هم یکسانند، زیرا طبیعت انسان تغییر پذیر نیست. آیا حق به جانب او نیست؟ وقتی درست به بعض زن از این سوی تا اون سوی جهان می نگرم، مشاهده می کنم که عموماً به طور غیر طبیعی و در اشتباه محض به سر می برند. و اما از این که مانند حیوانات در باغ وحش جدا از مردان زندگی کنند و یا آن که مانند کلاغ‌های سیاه تمام بدن را در چادرهای سیاه پنهان سازند و یا آن که مانند جنگجویان باستانی به دلاوری‌های حیرت انگیز بپردازند و سینه خود را مملو از نشان و مدال پر کنند. هیچ کدام چنانچه باید از سعادت حقیقی و از مزایای اصلی جنس خود برخوردار نیستند. و من شخصا نمی توانستم بین تأثری که از مشاهده عروس تیره‌بخت کراچی و غمی که از دیدن سرباز زن آنکارا احساس کردم کدام شدیدتر بود. و نیز نمی توانستم به درستی تشخیص دهم آیا آن زن چینی با پای باند بسته وحشت‌انگیز تر است و یا این زن آمریکایی که می کشید مرد ایتالیایی خوابالود همراه من را به دام اندازد. همه زنان کم و پیش راه غلطی را پیش گرفتن که جز رنج و عذاب پایانی ندارد. بردی که امروز بر سر زبان تمام زنان جهان جاریست عبارت از استقلال و پیشرفت است. در هر نقطه یه جهان که فرود می آمدم به همین دو کلمه برمی خوردم که گویی مانند آدامس در دهانها جویده می شود، غافل از اینکه این آدامس ممکن است معده آنان را سخت ناراحت کند. دوئیلیو می گفت خدای من، چه مباحث ملالت باری، خواب امانم نمی دهد، من می روم بخوابم. لورین گفت برویم یک بیسکی بنوشیم. می کوشید مرا هم متقاعد کند. به من روی آورد پرسید تو چه عقیده داری؟ لورین، خودم نمی دانم چه بگویم. چقدر شباهت به همون دختر دوست ایتالیایی هم داری که حق و حق گریه می کرد. پس از گردش در دور جهان به همون نقطه مبدا بازگشته بودم. در این گردش جز چرخیدن یک نواخت و یکسان همه زنان را دور یک محور رنج و بدبختی احمقانه چیز جالبی ندیده و به این نتیجه رسیده بودم که هیچ کدام چنانچه باید راه نیکبختی حقیقی را تشخیص ندادند.